جدی بشه که دیگه به این ترافیک نخورن دیگه، یه حداقل کمتر بشه.
مسئولی که نمیتونن کاری بکنن که، پس خودمون باید کار رو انجام بدیم.
چطوری؟
به خاطر اینکه ما خودمون باید رعایت کنیم نسبت به رفت آمدمون، ساعت کاریمون و اینا رو مشخص کنیم، بعد از مسئولین انتظار نداریم.
یه مسئله دیگه هم هست، اونم شباست. شبای ماه رمضان مردم به رفت آمدن تو شهر، چه سواره چه پیاده، یه مراقبت بیشتری نیازه. از لحاظ ترافیکی باید چه کرد؟
ترافیکی 100% باید مراقب بود. ما نمیتونیم بگیم باید همه جوره خودمون مراقب باشیم که بتونیم خستگی رو تو خودمون و دیگران نذاریم بمونه.
88 82 30 1 صدای شهر.
خب مطلع باشید که 5 شعبه از فروشگاه‌های شهروند در ایام ماه مبارک رمضان به صورت شبانه روزی فعالیت خواهند داشت. در توضیح این خبر هم آمده که علاوه بر فروشگاه بیهقی و بوستان، فروشگاه‌های شهروند بهاران، بهرود و شهرره هم طی ماه مبارک رمضان به صورت 24 ساعته به شهروندان خدمات می‌دهند. و یک خبر کوتاه دیگه همه این که برای اولین بار در شهر تهران کانال سرخ حصار به سیستم هشدار دهنده سریع و اعلام سیلاب احتمالی مجهز شده. امروز در بخش عصرگاه ما تا ساعت 19:30 همراه شما هستیم، پس تا همون موقع فرصت دارید که راجع به موضوع عصرگاه امروز اظهار نظر بفرمایید. رفتار ترافیکی شهروندان در ماه مبارک رمضان چجوری بهتر میشه؟ میتونید به ما بگید که آیا مسئولیتش با خود افراده و یا اینکه باید مسئولین کاری رو انجام بدن؟ از طریق 88 82 30 01 اعلام نظر بفرمایید به صورت تلفنی و یا از طریق 137 5 0 46 میتونید نظرتون رو برای ما به صورت پیام کوتاه بفرستید. متشکرم، تا بخش بعد.
یک عصر جدید در شبکه رادیوی تهران. تهران من این روزها بیش از این که دیدنی باشه شنیدنیه. تهران من هر روز از ساعت 17 تا 20:30 دقیقه 3 ساعت و نیم همراه شما ایم. تهران من
18:46 و کارهایی که از نو شروع کردیم. آقا مجید پسر دایی حمید از اوناست که توی شروع دوباره کولک کرده. سال اول رفت کنکور داد، رتبهش شد فکر میکنم هلوش 100,000، بعد دور درس و مشق و کنکور و تست و همه اینا رو خط کشید، رفت سرشو زد، نه سرشو یعنی موهاشو زد، رفت سربازی. آره رفت آموزشی و سربازی، اون کارت پایان خدمت رو گرفت و اومد گفت میخوام درس بخونم. حالا نمیدونم، احتمالا اونجا به این نتیجه رسیده بوده که درس و مدرک و اینام خوبه. اومد خوند، بعد در دومین تلاش کنکوری شد زیر 100 رتبهش. این باورتون نمیشه، هیچ کس هم باورش نمیشد. میگفتم مگه میشه، مگه ممکنه بابا مجید اینجوری، ولی ثابت کرد میشه دوباره از نو شروع، زیر 100 رشته خوب. حالا نمیگم چی کجا قبول شد. آقای عابدی هم پدر باران در پاسخ به سوالمون نوشتن نمیدونم چه کاری ولی از همین شنبه شروع میکنم. نه دیگه اینا قبول نیست، گفتم که اونایی که قرار شنبه شروع کنیم، نه اونایی که شروع کردید و مشغولشید یا شروع کردید و به نتیجه رسوندینش. همه ما میدانیم و اعتقاد داریم که مسئله بنزین در کشورمون و قیمتش اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، روی مسائل بسیار میتونه تأثیر بذاره. این مدت هم که اخبار حول و حوش این قضیه بسیار زیاد بود، اتفاقهایی که همه در جریانش هستیم. اما امروز صبح جلسه ای درباره سهمیه بندی بنزین تشکیل شده برای اینکه شما بزرگواران رو در جریان این جلسه قرار بدیم. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای کرمپور حقیقی، دبیر محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تا از آخرین اخبار درباره قیمت بنزین بیشتر مطلع بشیم و تصمیماتی که در این جلسه احتمالاً اتخاذ شده. جناب آقای حقیقی سلام، درود بهتون، عصر بخیر.
بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و ملت شریف ایران.
بزرگ برید، خیلی متشکرم. جناب آقای حقیقی، درباره این موضوع مهم امروز در جلسه صبح چه گفتگوهایی شد، چه اتفاقی افتاد و احتمالاً چه تصمیماتی گرفته شد؟
صحبت هایی که در جلسه غیر علنی ما امروز داشتیم، ابتدا جناب آقای نووقت مطالبی رو مطرح کردن، بعد جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت مطالبی رو مطرح کردن، رؤسای کمیسیون انرژی و بودجه مطالبی رو مطرح کردن، جناب آقای دکتر حسنبند و آقای دکتر تاجگردون و وزیر کشور و تعدادی از نمایندگان نقطه نظرات خودشون رو نسبت به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین صحبت روی داشتن.
صحیح.
در این رابطه نتیجه این شد که نمایندگان خیلی شفاف به دولت، به جناب آقای رئیس جمهور اعلام کردن که در این شرایط ما با افزایش قیمت بنزین مخالف هستیم و مخالفتشون هم خیلی شفاف اعلام کردن، اما خواستار احیای کارت سوخت شدن بر اساس مسببات قبلی که ما داشتیم و گله‌مندم بودیم که چرا تا کنون این رو اجرا نکردن. از طرف دیگه هم خواسته همه نمایندگان و همه مسئولین عالی رتبه نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب اینه که ما باید یک مدیریت اصولی و صحیح در چگونگی مصرف سوخت در کشور داشته باشیم.
طبیعتاً.
و از طرف دیگه هم یک اقدام جدی با برنامه برای مبارزه با قاچاق سوخت در مرزامون انجام میده. ابتدا قاچاق سوخت کلان، سپس حتی قاچاق سوخت خرد رو ما داشته باشیم و ما معتقدیم که همه اقدامات نباید حرف اول و آخر ما پلیس باشه. ما برخورد پلیسی رو باید بذاریم تو مرحله آخر باشه و این رو ما از دولت خواستیم که انشالله مدیریت چگونگی مصرف سوخت در سطح کشور واقعا انجام بگیره. مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اعلام کرد که در همه این موارد تمام قد ما پشتیبان دولتیم، در کنار دولتیم و برای موفقیتش، برای اینکه خدمت بهتر به مردم بشه، رضایتمندی مردم حاصل بشه و اعتقادمون بر اینه که تو این شرایطی که واقعا معیشت مردم شدیداً به خطر افتاده، کرامت مردم انسانیت به خطر افتاده، ما معتقدیم که باید وضع اقتصادی رو با برنامه بهبود بهش ببخشیم.
بسیار خوب. بله. بنده از حضرت علی سوال کنم، تا قیمت بنزین در حال حاضر روی همین قدر هست، واقعا فکر میکنیم که میشه جلوی قاچاق سوخت رو گرفت؟
نگاه کنید، این دیگه تلاش اونهایی که وظایفی در این زمینه دارن بار دسته.
یعنی الان فکر میکنین که تلاش بنزه کافی صورت نمیگیره؟
به اندازه کافی که بتونه اون نتیجه مطلوب رو داشته باشه نه.
بسیار خوب.
تلاش تلاش با برنامه باید باشه، تلاش با تدبیر باید باشه.
به هر حال مسئله خیلی 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 مهمی است درباره قاشق سوخت. در واقع این مسئله فکر می‌کنم شاید بیش از هر مسئله دیگری درباره بنزین و قیمتش در کشور ما اهمیت داره. سوال دیگرم خدمتتون این هست که میگن قیمت واقعی بنزین این نیست، حالا قیمت‌های مختلفی میگن بین 5000 تومان تا 10000 تومان. واقعا قیمت واقعی بنزین چقدره آقای حقیقی؟
والله اینو کارشناسی نکردم که من می‌خوام بگم.
کارشناسان هم کارشناسی نکردن که در این جلسه ها به اطلاع شما برسن.
بالاخره اگر به ما اطلاع دادن نمیدونم دفاع کنن از نقطه نظرشون.
یعنی اطلاع دادن ولی علتشو نگفتن؟
نه، باید بالاخره اینو بررسی بشه.
آخه حقیقی چیز مشخصی نیست، چون به هر حال ما حالا خودمون تولید کننده بنزین هم هستیم دیگه. هم فکر میکنم
بله الحمدلله ما الان
خب این نباید مشخص باشه در واقع برای شما که دبیر کمیسیون انرژی مجلسی.
این صحبتایی بوده که خب من نمیتونم الان.
خب پس نمیتونید که به ما بگید. بسیار
نه نگاه کنید. بعد گفتم تا این چی از فرق داره.
خب فقط این پاسخ رو پس به بنده بفرمایید.
ما اعتقادمون بر اینه که امروز هم رئیس کمیسیون انرژی اشاره داشتن.
بله.
که اگر ما بخوایم پالایشگاهمون به روز برسونیم و بهره برداری صحیح. کنیم به جایی که 17% بنزین رو به دست بیاریم، ما باید حداقل 44% بنزین در اختیار درسته. داشته باشیم که اگر این اتفاق بیفته به جایی 105 میلیون لیتر بنزین تولیدیمون به بیش از 270 میلیون لیتر بنزین ما میرسیم. هم میتونیم مصرف بکنیم، هم میتونیم صادر بکنیم.
استنباط بنده از جمله آخر تیم بود که به هر حال قیمت واقعی بنزین با قیمتی که الان عرضه میشه تفاوت میکنه، حالا دیگه به قیمتش کار ندارم. سوال آخرم خدمتتون
نه تفاوت میکنه ولی این شرایط چشمم باید در نظر بگیرید.
طبعا همینطوره. سوال آخرم خدمتتون درباره کارت سوخت است. اگر که قرار باشه بنزین سهمیه بندی بشه، بنزینی که خارج از اون سهمیه که برای هر ماشین مشخص میشه قیمتش متفاوت خواهد بود؟
خیر، اون که عرض کردم ما قیمت یک نرخه. البته کارت سوخت رو فعال میکنن افراد بر اساس کارت سوختشون دیگه بنزین میدن.
خب این چه تفاوتی برای ما داره؟ مثلا اگه
این برای کنترل کردن، برای اینکه در مرحله بعدی بتونیم ما ازش استفاده کنیم، برای کنترل کردن، نظارت بیشتر، کنترل بیشتر، دقت بیشتر.
این نظارت نهایتا در واقع چه کمکی میکنه؟
خودش یه نوع وسیله است برای جلوگیری از قاچاق.
بسیار عالی. خیلی از حضرت علی تشکر میکنم. دبیر محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جناب آقای کرمپور حقیقی، بهتون عصر بخیر میگم.
محبت دارید.
زنده باشید. بزرگواری تشکر. خدا نگهدارتون باشه. دیگه حالا خیالمون از هر چیزی که ناراحت از افزایش نیافتن قیمت بنزین راحت باشه، ولی داریم در روی شروعهای دوباره امروز با هم حرف میزنیم و شما هم بهمون میگید که کاری رو در واقع بوده که از ابتدا شروع کرده باشید و اون چه کاری بوده. یه آیتم هم داریم در روی بامزه های شروع کردنه. بشنوید، خودتون متوجه میشید.
همیشه شروع یه کار سخت‌تر از ادامه دادنشه. شروع که کنی میفتی تو مسیر دیگه تخت گاز میری. حالا خب تو همت شروع، اونم از نو، از صفر.
یه شروع دوباره از همین جا تا همیشه، من و تو هستیم و جاده چیزی عوض نمیشه. با همین پاهای خسته
سخت‌ترین شروع هم شروع از صفر بعد از پشت سر گذاشتن دوران ورشکستگیه. البته خوبیش اینه راهچاها دیگه بلدیم، یعنی کارهایی که بقیه دارن تجربه میکنن برای ورشکستا همش خاطره است.
من ازت خاطره دارم، چجوری یادت بیارم. ما روزای خوبی داشتیم، همشون رو جا گذاشتیم.
ما آدم معمولی ها الان هممون یه جورایی ورشکسته محسوب میشیم، یعنی زندگی یه جوری شده که خیال میکنیم الان اتفاق خاصی نیفتاده، طبق روال داریم ادامه میدیم، ولی خب در حقیقت هر روز داریم از نو شروع میکنیم، چون اون چیزایی که داشتیم همش داره صفر میشه هر روز. مثلا ما کار، پول، سرمایه، پسنداز نداشتیم، پراید 5 میلیون بود. تا دیروز پسنداز چند سال کار شبانه روزیمون رو جمع کردیم یه پراید بخریم، پراید شد 20 میلیون. ما رسیدیم به 20 میلیون، کلی ذوق و شوق داشتیم که میتونستیم یه پراید بخریم، شد 30 میلیون. دوباره از اول شروع کردیم به کار کردن و پول جمع کردن، رسوندیم 30 تومن، پراید شد 40. 40 رو که جمع کردیم شد 50.
در خدمت پراید 50 میلیونی هستیم. چرا نخندی؟ منم شده بیدم 50 میلیون میخندیدم. والا کاری که تو با ما کردی، بمب اتم با هیروشیما نکرد، ایربگ هم داره، دوتا باد بدکو هم میذاشتن جای ایربگاش، فانوسن بهتر بید. جدیدن دی گینس هم ثبتت کردن، خب میگن گرونترین تابوت دنیا شده ای سالار کاکا.
اگه شروع از نو برای بقیه شعار دست نیافتنیه، برای ما همون همیشگیه.
میدونی چند شده همون همیشگی، همون همیشگی، همون.
عوض خواهی کردن هم یه جور شروع از صفره، سخته ولی خب ممکنه. خوبیش هم اینه که شروع از صفرش اینجوری نیست خوب و بد آدم دود بشه بره هوا، فقط همون قسمت های بدش کات میشه.
ببخشید 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 ببخشید.
خواهش میکنم
عزیزم ببخشید.
چی رو ببخشم من؟ چیز آخه من شما کاری نکردین، من دفعه اول شما رو دارم میبینم.
یه عده هستم برعکس ما برای شروع یه کار عجله دارن، البته خب حق دارن عجله داشته باشن، این برای ما هاست که حال نداریم، همت نداریم، اراده نداریم، هی کارامون عقب میفته. اونا خب پول دارن، سفارش بابا جون هست، دوست خانوادگی مثلا توی شرکت بین المللی هست، یه سری جنس مرغوب تاریخ گذشته هم هست، یه آشنا هم برای امضای کارهای مربوطهشون هست که همتم نداشتن نداشتن، اونا همه چی رو حل میکنن با سرعت.
از طرف آقای کلانی تشکر
می‌کنم. بله، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟
بله، خب شما خیلی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید خدمت ایشون. ارادت داریم خدمت شما. شما بفرمایید تخصصتون چی هست؟
من تخصصی ندارم.
هیچ ایرادی نداره. اینجا شما تجربه کسب می‌کنی کم کم، علاقتون به چیه؟ علاقتون به چیه؟
من علاقه ندارم، من مهندس معرفی کردم.
میدونم میدونم، دیدم اینجا، میدونم. بسیار خوب، خدمت ایشون هم خودم زنگ میزنم. فردا ساعت 8 و نیم تشریف بیارید.
8 و نیم؟
بله.
ساعت 8 و نیم نمیتونم پاشم من.
کی میتونی پاشی؟
من 10-11.
هر وقت دوست داری بیا، هر وقت پاشدی بیا، راحت باشی. این خونه خودت، هر وقت دوست داشتی بیا.
الان طبیعتاً برای شروع عجله داره، این فصلای با عجله میان میرن سرعتی، بهار جلو جلو میاد، وسطای زمستون شروع میشه، تابستون هول هولکی میاد، از وسطای بهار شروع میشه، پاییز بدو بدو میاد از نیمه مرداد، فقط زمستونه که کمی تعامل دارن تو اومدنشون، اونم اختزای سن، جون نداره نرن سرما، یه کوچولو میاد سریعاً میره. الان که نیمه اردیبهشت آقای تابستون اومده، هی تنه میزنه به بهار، بهار جان را نمیدن، یهو عصبانی میشن، با رعد و برق و بارون تابستون رو میندازه کنار. تابستون که میره کنار، باز بهار مهربون میشه، رنگین کمونی میشه، دوباره گلا میاد بالا، بهار دوباره شروع میشه. ولی شما مثل بهار باشین، هی دوباره شروع کنین، رنگین کمونی باشین، مهربون باشین، مجلسی
عالی میشه، یه روز رویایی میشه، این روزا میگذرن، هوا بهاری میشه.
هجده دقیقه و 38 ثانیه تهران من رو میشنوید از رادیو تهران و از شروعهای نو به ما میگید و برامون مینویس. میگم تا حالا از اول شروع کردی؟ آره. چه کاری بوده؟ 30094 2265 2465 2265 2466.
شدی بهترین دل خوشی تو آخر با عشقت منو میکشی نباید هوات از سرم بپره آخه حال و هوام با تو این روزا خیلی بهتره بهتره که عمرم با تو بگذره چه اسمی از اسمت زیباتره فقط عشق تو اینجوری دل میبره عزیزم نمیذارم هیچ وقت بهت بد بگذره دنیا رو میفهمم با من که تنهایی با من که تنهایی رویای من اینجاست وقتی تو اینجایی وقتی تو اینجایی خودم دلم خسته تو رو نگه دارم تو رو نگه دارم هرچی که دوست دارم کنار تو دارم هرچی که دوست دارم نفس نفس بکش کنارم دلم از این دیوونه تر بشه دنیا رو میفهمم با من که تنهایی با من که تنهایی رویا از وقتی تو اینجایی وقتی تو اینجایی خودم دلم خسته تو رو نگه دارم تو رو نگه دارم هرچی که دوست دارم کنار تو دارم هرچی که دوست دارم
ماه مبارک رمضان که فرا میرسه طبعا سازمان ها و ارگان های مختلف برنامه های ویژه مختلفی دارن که خیلی از اونها برای مردم کار میکنن مثل شهرداری که برنامه های خاصی میذاره برای شهروندان که بتونن از این برنامه ها در ساعت های مختلف استفاده کنن اطلاع رسانی بیشتری خواهیم کرد از طریق رئیس محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جناب آقای احدی سلام درود بهتون آقای احدی عصر بخیر
سرکار خانم بزرگی عزیز بنده خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز
زنده باشید
عزیز سلام و ادب دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همه مردم شهید کشورمون تبریک عرض می‌کنم
به
شما زندگان عزیزی که احتمالاً صدای ما رو شما می‌شنون امیدواریم به دعای خیر مردم با این همت و حماسه‌ای که مردم به وجود آوردن ان شاءالله شاهد قرار و سامان گرفتن عزیزان دلیجه عزیزان عرب خوزستانمون در خوزستان عزیزان گلستانمون و لرستان ان شاءالله باشه
ان شاءالله به زودی درود به شما جناب آقای احدی آقای احدی از برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در شهرمون تهران میخوام بفرمایید که در ماه مبارک رمضان چه پیشبینی کردی چه کارهایی قرار است در کجاهای شهر اتفاق بیفته
بله بخوام بگم که من خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض می‌کنم که امسال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به همت مدیران عزیزمون در 22 منطقه فرهنگ سرا هامجان فرهنگیمون سعی کردیم یه مقدار پروپیمون انشالله ورود پیدا بکنیم.
امید خدا.
اولا ما شعارمون رو گذاشتیم شهر خدا شهر همدلی، که ماه مبارک رمضان در واقع زمینه نشستن سر سفره افطار که در واقع ضیافت خود خداوند هست، موجب انسجام و تحکیم خانواده و انسجام ملت عزیز و شهروندان تهرانی باشه.
جناب آقای هادی عذرخواهی میکنم کلمتون رو قطع میکنم، اگر براتون امکان داره یکم بلندتر صحبت بفرمایید که ما بهتر صداتون رو بشنویم. محبت میکنیم، سپاسگزارم.
ما 5 رویکرد رو در کمیته محتواییمون در نظر گرفتیم.
بله.
در کنار این شعاری که از کردن که شهر خدا شهر همدلی، روی کرده اولمون رو همون بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری صادر شده، در واقع منشور چله دوم انقلاب هست.
بله.
رسیدن به قله بلند تمدن نوین اسلام هست. این رو قالب اصلی برنامه در نظر گرفتیم. اون هفت سرفصلی که ایشون تأکید فرمودن بستر رسیدن به اون اهداف هست.
صحیح.
خب در کنار اون برحال خود ماه مبارک رمضان موضوعیتش ماه خودسازی است، ماه عبادت و بندگی است، اینم باز در برنامه در نظر گرفتیم. مناسبت هایی که در ماه مبارک رمضان است، مثل دهم ماه مبارک رمضان رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، نیمه ماه مبارک میلاد امام حسن مشتبه، شبهای قدر رو داریم، روز قدس رو داریم، سالگرد رحلت حضرت امام امسال تقارن پیدا میکنه. این مناسبات ها رو در نظر گرفتیم. یه نکته مهم، دو نکته مهم دیگه، یکی شعار سال که رونق تولید هست و موضوع امروز جامعه ما که سیل هست. به همین دلیل خانم بزرگی، من خدمت شهروندان از تهرانی عرض بکنم 30 عنوان برنامه در قالب حدود 1200 اجرا در نظر گرفتیم که من تقاضا میستش که حتما شهروندان از تهرانی دعوت بکنیم در این مراسمایی که عرض می‌کنم حتما حضور پیدا کنن. ما در 8 منطقه جشنواره ماه رمضان رو داریم، یعنی در فرنگسرای ولا در منطقه 20، میدان امام حسین، فرنگسرای گلستان منطقه 8، فرنگسرای منطقه 2، فرنگسرای ابن سینا امام میشه، فرنگسرای خاوران منطقه 15 و فرنگسرای بهمن منطقه 16. ما یه بازارچه‌های صنایع دستی و هنرهای ملی رو داریم که شهروندان از تهران میتونن هم از برنامه‌های فرهنگی هنری که از قبل از افطار شروع میشه انشالله لذت ببرن، بازارچه‌ها رو ببینن، برنامه‌های تلاوت قرآن رو داشته باشن، خرید و عوایدی هم که اونجا اتفاق میفته در این بازارچه‌ها برای عزیزان سید زدن حتما ارسال خواهد شد. این یکی از ویژه برنامه‌هامون با عنوان براستان جانان
هست. 8
منطقه ما، 8 بازارچه با برنامه فرهنگی. خانم بزرگی 30 شب ما افطاری ساده در میدان امام حسین داریم.
یک
ساعت قبل از افطار یک برنامه سکوی فرهنگی داریم، مسابقات ویژه داریم برای کودکان و جوان، برنامه یک جز قرآن رو داریم و بعد هم سفره افطاری ساده رو که می‌دیدید سال پیش 3000 نفر عزیزانمون، عزیزان اورژانس، عزیزان نیرو انتظامی، پاکبانان عزیز شهرداری، مسافرینی که احتمالاً می‌خواستن برن مسافرت به لحظه افطار جایی نبود افطارش می‌گفتن سر سفره افطار نشستن. امسال هم در میدان آیین امام حسین، هم فرنگسرای بلا و هم در منطقه جوانمرد قصاب انشاءالله این سفره‌های افطاری ساده رو داریم. به مناسبت رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها دو تا دیگه برنامه داریم. یک، شهروندان عزیزی که در منطقه 3 هستن نزدیک پارک بانوان، پارک مادران، ما اونجا در مسجد حضرت خدیجه سلام الله علیها شب دهم ماه رمضان که رحلت ایشون هست یک ویژه برنامه داریم با افطاری اونجا انشالله که دعوت میکنیم، مخصوصا خانمهای عزیز و بزرگوار ما حضور پیدا کنن در این برنامه. روز دهم خانم بزرگی،
بله،
خدمت شهروندان از تهرانی عرض بکنیم، بزرگترین همایش مادران رو داریم با عنوان مادر امت. حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر شهید بودن، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، که این همایش بزرگ در میدان آینه امام حسین ساعت 6 بعد از ظهر تعریف کردم، بعدش هم افطاری ساده رو اونجا داریم. دعوت می‌کنم از همه شهروندان عزیز که اونجا من حضور پیدا بکنن. یه پیدا برنامه‌های ویژه هم ما داریم که در واقع برنامه هنری هست از 12 عنوان در باغ موزه هنر ایرانی منطقه 1. حتما یه سری بزنن، یه گالری در واقع نقاشی و هنرهای تجسمی داریم. کارگاه نقاشی رو داریم با اساتید برجسته نقاشان بزرگ به اضافه ویژه برنامه‌هایی که به صورت هنری با حضور هنرمندان عزیزمون در باغ مود هنری که جای بسیار زیبا خانه بزرگی من دعوت میکنم حتما شهروندان عزیز اگر نرفتن باغ مود هنر ایرانی در خیابون بوسنی هرزگوین منطقه 1 تهران حتما سری بزنن که مخصوصا بعد از افطار